شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. احمد عبدالمجید از سخنگویان دولت عراق در گفتگو با شبکه خبری لبنانی ANN اظهارات دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی را فرصت طلبی تازه ای از سوی ایران برای نزدیک شدن به آمریکا توصیف کرد. رسانه های حکومتی ایران از قول دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نوشتند که در حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران به جنگنده های آمریکا به عنوان هواپیماهای دشمن نمی نگرد و در صورت نقض تصادفی حریم هوایی ایران توسط جنگنده های آمریکا در آن جنگ، آنها را هدف قرار نمی دهد. موضع مشابهی را ایران در جریان جنگ آمریکا با طالبان در افغانستان اتخاذ کرده بود. ارتش اسرائیل به دفتر روزنامه فلسطینی الایام در رام الله وارد شد و کلیه اسناد این روزنامه را ضبط کرد. الایام روزنامه نزدیک به رهبری دولت فلسطینی است. این اقدام ارتش اسرائیل به دنبال امضای فرمان رسمی و نمادین عرفات مبنی بر پایتخت بودن بیت المقدس در کشور فلسطین صورت گرفت. به دنبال امضای مصوبه کنگره آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور مبنی بر شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل، یاسر عرفات نیز با امضای فرمانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت آینده فلسطینیان اعلام کرد. امروز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد خاورمیانه شد. در آستانه ورود سولانا به اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل از او خواستار تحریم عرفات و مسئولان فلسطینی شد. قرار است خاویر سولانا امروز با رهبری اسرائیل و فردا با رهبری فلسطینیان دیدار کند. وزارت خارجه فرانسه اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن را رد کرد و اعلام کرد هر گونه اظهار نظری درباره حادثه انفجار کشتی فرانسه پیش از اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی در یمن نادرست است. مسئولان یمنی نیز اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن در این زمینه را تکذیب کردند و انفجار کشتی مذکور را ناشی از نشت نفت از این نفتکش دانستند. مسئولان سفارت فرانسه در یمن میگویند یک قایق کوچک مملو از مواد منفجره امروز به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. در اثر این حادثه 12 تن از خدمه کشتی مجروح و یکی دیگر از خدمه مفقود الاثر است. برتراند دولانوئه شهردار پاریس به دنبال ضربه‌ای که از یکی از شرکت کنندگان در جشن پایتخت فرانسه دریافت کرد به بیمارستان منتقل شد. گزارش ها از پاریس حاکی است که شهردار پاریس هنگامی که در ساعت 2:30 بامداد امروز به همراه محافظان خود به داخل ساختمان شهرداری پاریس می‌رفت، ناگهان از ناحیه شکم مورد حمله و ضربه یک مرد 39 ساله قرار گرفت. ضارب بلافاصله بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد. شهردار پاریس هنوز از بیمارستان مرخص نشده است. انتخابات سراسری لاتویا از جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی با پیروزی حزب راستگرای عصر جدید به پایان رسید. رهبر حزب عصر جدید که رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور است، امروز اعلام کرد که برای تشکیل دولت با دیگر احزاب راست کشور وارد ائتلاف خواهد شد. در انتخابات عمومی لاتویا، ائتلاف حقوق بشر برای لاتویای متحد دومین برنده و پیش از حزب مردم به رهبری نخست وزیر پیشین این کشور قرار گرفت. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر اهانت به پیامبر مسلمانان ساکت ننشینند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سخن می گفت، اظهارات امروز کشیش جری فالوئل با شبکه خبری CBS آمریکا را نمونه‌ای از تبلیغات جنگ علیه مسلمانان توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا و صهیونیسم توصیف کرد. جری فالوئل در گفتگو با شبکه CBS محمد پیامبر مسلمانان را جنگجو، خشونت طلب و تروریست خطاب کرد. و دادگستری استان خراسان اعلام کرد حکم مجازات اسلامی علیه یکی از خوانندگان مشهور کشور تا انتهای هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته یکی از مسئولان دادگستری خراسان، این حکم در شمار احکام مربوط به پرونده جشن کارخانه چینی مقصود است. بنابراین اظهارات مدیر عامل کارخانه، مسئول روابط عمومی کارخانه و مترجم زبان روسی گروه تئاتر آذری و مجری برنامه همراه با خواننده مشهوری که نام او اعلام نشده مجرم شناخته شدند و حکم آنان تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. اخیراً جشن سالانه کارخانه چینی مقصود در مشهد که 12,000 نفر در آن شرکت کرده بودند به دلیل اعتراض عده‌ای به قسمتی از آن به عنوان غیر اسلامی و غیر اخلاقی نیمه برگزار شد و برگزار کنندگان آن محاکمه شدند. دادگستری خراسان اعلام کرده است که متهمان از جمله با استناد به فتاوی علما مجرم شناخته شدند. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما تقاضا میکنم که به بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو آزادی توجه فرمایید.
و 14th دور بازی‌های آسیایی در بوسان کره جنوبی در رشته‌های مختلف 7th روز خود را پشت سر گذاشت. اخبار ورزشی از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که گردان بازی‌های آسیایی نیمی از مسیر خود را پشت سر گذاشته است، برگزار کنندگان روز یک شنبه میزان فروش بلیت رقابت‌های بازی‌های آسیایی بوسان را پایین‌تر از 40% ذکر کردند. سون یول، یک مقام کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی بوسان، گفت تا شامگاه شنبه از 2,600,000 بلیت بازی‌های آسیایی کمتر از 1,000,000 به فروش رسیده است. با این حال این مقام ابراز امیدواری کرده است که برگزار کنندگان بازی های آسیایی بوسان خواهند توانست به هدف خود در حضور میانگین 75% تماشاگران در این رقابت ها دست یابند. از ورزشکارانی که مدال طلای بازی های آسیایی بوسان را به دست می آورند خواسته شده است تا نقش دست های خود را روی دیواری در دهکده ورزشکاران به یادگار گذارند. در گذرگاه طلایی بیش از 500 قالب برنزی از دستان ورزشکاران طلایی جای خواهند گرفت و امضای آنها نیز بر دیوارهای مرمر این گذرگاه 50 متری نقش خواهند بست. ژان شو و لو ژو شوان، شناگران طلایی چین، در بازی‌های آسیای بوسان اولین ورزشکارانی بودند که نقشه دست‌های خود را به یادگار گذاشتند. و اما در ادامه رقابت‌های 14th دوره بازی‌های آسیایی در بوسان کره جنوبی، لیو چون هونگ از چین روز یکشنبه 3 رکورد جهانی در دسته 69 کیلوگرم وزنه‌برداری زنان بر جا گذاشت. این وزنه‌بردار زن چینی در حرکت یک ضرب با برداشتن 115.5 کیلوگرم رکورد والنتینا پوپووا، وزنه‌بردار روس را که نوامبر گذشته در رقابت‌های جهانی ترکیه 115 کیلوگرم را بالای سر برده بود، شکست و در حرکت دو ضرب با برداشتن 148 کیلوگرم رکورد جهانی 4 ماه پیش خود را بهبود بخشید. وی همچنین با مجموع کل 263.5 کیلوگرم همچنین توانست رکورد 257.5 کیلوگرمی پوپووا را که در ترکیه حاصل شده بود بشکند. اما بانوان تیراندازی ایران در بازی‌های آسیای بوسان در مسابقات تیمی تیراندازی به هدف متحرک از فاصله 10 متر به یک مدال برنز دست یافتند. در این ماده تیم چین با 1141 امتیاز به مدال طلا رسید، تیم کره جنوبی با 1107 امتیاز مدال نقره را کسب کرد و تیم ایران متشکل از الهام هاشمی، راحله خیرالله زاده و لیدا فریمان با 358 امتیاز به مدال برنز دست یافت. تیم واترپولوی ایران روز یکشنبه در دیدار رده‌بندی رقابت‌های واترپولوی بازی‌های آسیایی در برابر چین متوقف شد و در مکان 4th قرار گرفت. تیم واترپولوی چین در این دیدار با نتیجه 10-6 پیروز شد و به مدال برنز این رشته دست یافت. در فینال رقابت‌های واترپولوی بازی‌های آسیایی، قزاقستان در رقابتی تنگاتنگ با نتیجه 15-14 بر ژاپن چیره شد و مدال طلای این رشته را از آن خود ساخت. اما در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد بازی‌های آسیایی بوسان، 3 تن از کشتیگیران ایران با پیروزی در برابر حریفان خود به دور بعد راه یافتند و 1 کشتیگیر ایرانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در وزن 55 کیلوگرم محمد رضایی با پیروزی بر حریفان خود از مغولستان و کره جنوبی راهی مرحله بعد شد. در وزن 66 کیلوگرم علیرضا دبیر هر دو کشتی خود را در برابر کشتیگیران قطر و پاکستان با برتری کامل به سود خود پایان داد. در وزن 84 کیلوگرم پژمان درستکار برابر شامل علیوف از تاجیکستان ناکام ماند و از دور رقابت‌ها حذف شد و در وزن 120 کیلوگرم عباس جدیدی با پیروزی بر حریفان خود از فیلیپین، چین و قطر راهی دور بعدی پیکارها شد. این پیکارها روز دوشنبه ادامه می‌یابند و همزمان پیکارهای سه وزن دیگر رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی آغاز می‌شوند. و ما در پایان هفتمین روز بازی‌های آسیایی در بوسان، چین با 92 مدال طلا، 38 نقره و 32 برنز در مکان نخست ایستاده است. کره جنوبی با 32 مدال طلا، 37 نقره و 45 برنز در رتبه دوم قرار دارد و ژاپن با 28 مدال طلا، 42 نقره و 36 برنز در رده سوم جای گرفته است. ایران نیز با 1 مدال طلا، 2 نقره و 9 برنز در رده 15 جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار دارد. و تیم فوتبال باشگاه الفیصلی اردن برای دیدار با تیم استقلال تهران صبح روز یکشنبه از طریق فرودگاه عمان راهی تهران شد. تیم‌های الفیصلی اردن و استقلال تهران در چارچوب مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی تهران با هم دیدار می کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قهرمان اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا که جایگزین دو جام باشگاهی پیشین قاره شده، $500,000 جایزه نقدی تعیین کرده است.
بعد از اخبار ورزشی، در اینجا بهنام ناطقی سایت دیگری را در شبکه اینترنت معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، نگاهی به یک پایگاه اینترنتی تازه برای جستجوی آدرس و شماره تلفن اشخاص و سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی. از طریق آدرس اینترنتی www.help118.com می توان به سایت تازه دسترسی پیدا کرد که خبر راه اندازی آن دیروز از طریق خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا منتشر شد. این سایت که برخلاف سایت های مشابه در کشورهای دیگر نه توسط شرکت تلفن ایران بلکه توسط یک مؤسسه خصوصی بازاریابی اینترنتی منتشر شده است، بنا به اطلاعیه مطبوعاتی که در گزارش ایسنا نقل شده، قرار است وسیله‌ای باشد برای یافتن شماره تلفن اشخاص و مؤسسات از طریق جستجو با استفاده از اسم و محل زندگی آنها. در کنار این خدمت، سایت help118.com خدمات دیگری هم عرضه می‌کند، مثلا شماره تلفن بیمارستان‌ها، درمانگاه ها، کلانتری ها و بعضی دیگر از سازمان های دولتی را می توان در آن پیدا کرد و همچنین هر کاربر می تواند اسم و مشخصات خود را در این سایت وارد کند تا به بانک اطلاعاتی آن اضافه شود. خدمات دیگر این سایت شبیه چیزهایی است که در صفحات اول کتاب راهنمای تلفن و صفحات بعضی از تقویم ها می توان پیدا کرد، مثل کد تلفنی شهرستان ها یا کد تلفنی کشورهای خارجی. شرکت سازنده سایت help118.com در صفحه خانه یا هومپیج آن این سایت را بزرگترین و کاملترین مرجع شماره تلفن اشخاص و مؤسسات معرفی می کند و در مقدمه درباره کار خود می نویسد: با توجه به رشد سریع سایت های اینترنتی و استفاده از آنها، لزوم داشتن سایتی مرجع که بتوان در آن به راحتی به اطلاعات اشخاص، سازمان ها، وزارتخانه ها، ارگان ها و مؤسسات خصوصی یا مراکز خدماتی دست پیدا کرد احساس می شد. لذا با توجه به خط مشی شرکت آروین تا جعفرین که ایجاد سایت های مرجع اطلاعاتی و بازرگانی است، این شرکت اقدام به پیاده کردن کاملترین، بزرگترین و مطمئنترین سایت اطلاعاتی کرده است. پایان نقل قول. اما اما شاید همین اولین بودن بزرگترین مشکل این سایت است، زیرا سازندگان آن قبل از اینکه بخش اصلی اون رو تکمیل کنند راه اندازی اون رو اعلام کردند که حتما اولی باشند و قسمت اصلی آن عملا کار نمی کند. یعنی نمیتوان با وارد کردن اسم و فامیل یک شخص و نام شهر او شماره تلفن و آدرس او را در آنجا پیدا کرد. این کار در ایران به دو دلیل بسیار دشوار است. اول اینکه معلوم نیست شرکت تلفن حاضر باشد بانک داده های خود را در اختیار یک مؤسسه خصوصی قرار بدهد. اما اگر هم چنین کرد، به علت رواج خرید و فروش تلفن در ایران معلوم نیست نام شخصی که تلفن به اسم او داده شده همان کسی باشد که در حال حاضر از آن تلفن استفاده می کند. کاربران سایت help118.com در حال حاضر فقط می توانند به بعضی شماره تلفن های مربوط به مؤسسات دولتی و سازمان ها دسترسی پیدا کنند. در بسیاری از موارد شماره تلفن ها گذاشته شده اما آدرس ها گذاشته نشده. گاهی هم شماره تلفن زیر ستون آدرس بیرون می آید و ستون شماره تلفن خالی است. اما شاید بزرگترین انتقادی که بتوان به این سایت گرفت، فقدان یک روش یا متد مشخص برای طبقه بندی موضوع ها و عناوین کلی باشد. در یک باکس در سمت چپ سایت فهرست موضوعی قرار داده شده، شامل کتابخانه ها، فرهنگ سراها، موزه ها، نگارخانه ها، سینما ها، بیمارستان ها و داروخانه ها. معلوم نیست چه ترتیبی در این فهرست هست که کتابخانه در اون اول می آید و بعد نگارخانه تا برسد به بیمارستان و داروخانه و خدمات ایمنی. نه این موضوع ها طبقه بندی شدن، نه به صورت الفبایی تنظیم شدن. به همین سبب استفاده از این سایت برای کاربر تقریبا غیر ممکن است. زیر این چند عنوان موضوعی نوشته شده بقیه که وقتی کلیک بزنید در یک پول داون منیو یا منویی که باز می شود به ادامه فهرست موضوعی باز هم بدون ترتیب بر می خوریم که از دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی شروع می شود و بلافاصله بعد از آن قوه مقننه قرار گرفته، بعد از آن قوه مجریه و بعد از آن سازمان ها و شرکت ها و الی آخر بدون هیچ ترتیبی. حالا اگر به قوه مقننه کلیک بزنیم به این امید که مثلا شماره تلفن‌های دفاتر تمام نمایندگان مجلس را بخواهیم پیدا کنیم، فقط به 4 شماره تلفن می‌رسیم، شامل روابط عمومی، ساختمان شماره 2، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی. همین. کلیک زدن روی بقیه موضوع هم همینطور اطلاعات زیادی در اختیار کاربر قرار نمی‌دهد. معلوم نیست چرا این سایت را کامل‌ترین نامیدند. شاید به این علت که تنها سایت از این دست در ایران است که خود به خود کامل ترین هم می شود، زیرا با چیز دیگری قابل مقایسه نیست. معمولا وقتی چنین سایت هایی که قرار است خدمت دهنده به میلیون ها نفر باشند و داده های بانک های اطلاعاتی گوناگون رو طبقه بندی می کنند به راه می اندازند، ماه ها بدون اینکه اعلام بشوند اونها را امتحان می کنند تا مشکلات اونها را برطرف کنند. اما پیدایی سایت help118.com در حالی اعلام شده که شاید فقط 1% از آن تکمیل شده باشد و این باعث می شود که کاربران سرخورده از آن بیرون بیایند.
بهرام ناطقی در شاه راه اینترنت امشب. و حالا دکتر منصور مصلحی در دانستانی های پزشکی در مورد مصرف آنتیبیوتیک ها توضیحاتی دارد.
از سال 1940 یعنی از تقریباً 62 سال پیش آنتیبیوتیکا به صورت پرمصرف ترین داروها در آمدن و برای درمان بیماری های عفونی ازشون استفاده میشه و میشه گفت که جان میلیون ها نفر را هم نجات دادن و باعث شدن که بر طول عمر بشر اضافه بشه و همینطور جلوی مرگ و میر بچه ها به مقدار خیلی زیادی گرفته بشه. ولی باید توجه داشت که مصرف آنتیبیوتیک ها فقط نافع نیست، بلکه مصرف غیر منطقی این داروها میتونه خطرهای خیلی زیادی داشته باشه. به این معنا که اگر موقعی که بیماری غیر میکروبی در بدن وجود داره، مثلا فرض کنید یک عفونت ویروسی، آنتیبیوتیک مصرف شه، نه تنها بیماری ویروسی درمان نمیشه، بلکه میکروب هایی که به طور عادی در بدن وجود دارن و ایجاد بیماری نمی کنند هم سر بر می دارن و بیماری های جدیدی ایجاد می کنند. نکته ای که الان مورد توجه همه قرار گرفته در همه کشورها این هست که تقریبا در یک سوم موارد استفاده از آنتیبیوتیک زیر فشار مریض انجام میشه. یعنی بیمارها پزشک رو زیر فشار قرار میدن که برای یک سرماخوردگی ساده براشون آنتیبیوتیک بنویسن، چون فکر میکنن که تنها راه درمانشون آنتیبیوتیک هست. این مخصوصا برای پزشکان اطفال گرفتاری خیلی بزرگی ایجاد کرده، برای اینکه پدر مادرها اگر به یک پزشک مراجعه کنن برای تب بچهشون و پزشک تشخیص بده که برای درمان این بیماری احتیاج به آنتیبیوتیک نیست و پدر مادر اصرار کنن برای گرفتن آنتیبیوتیک و نگیرن آنتیبیوتیک رو، تنها اتفاقی که میفته این هست که مریض از مطب یه دکتر به یه دکتر دیگه مراجعه میکنه و بالاخره اینقدر دکتر عوض میکنه تا موقعی که یکی از این دکترها آنتیبیوتیک رو بنویسه و بده. مشکلی که این کار ایجاد میکنه این هست که در اثر مصرف غیر منطقی آنتیبیوتیک مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا میشه و موقعی که مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا شد، موقعی که احتیاج به آنتیبیوتیک هست دیگه به کار بردن آنتیبیوتیک اثر خودش رو نخواهد داشت. چه موقع مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا میشه؟ در درجه اول موقعی که آنتیبیوتیک در موردی که نباید به کار بره به کار برده میشه. مثلا فرض کنید در یک انفلوانزا موقع که آنتیبیوتیک به کار میبرن دو سه بار در طی سال، حالا اگر کسی که دچار انفلوانزا بوده و آنتیبیوتیک مصرف کرده دچار ورم عفونی و میکروبی لوزها بشه یا دچار عفونت میکروبی دستگاه تنفس بشه، آنتیبیوتیک بهش تجویز بشه، اثری نخواهد کرد. دلیل دیگه برای پیدا شدن مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک این است که بیمار و یا پدر مادر بچه بیمار به اصرار از دکتر آنتیبیوتیک میگیرن و این آنتیبیوتیک واقعا لازم هم هست. مثلا برای یک عفونت لوزه برای 10 روز احتیاج به آنتیبیوتیک هست، یا برای یک عفونت میکروبی گوش میانی به 14 روز آنتیبیوتیک احتیاج است. ولی بعد از 3-4 روز موقعی که عوارض و علائم بیماری کاهش پیدا میکنه، پدر مادر در مورد خودشون یا در مورد بچه‌شون آنتیبیوتیک رو متوقف میکنن و این باعث میشه که میکروب ها دوباره سر بر میدارن و بار بعد دیگه با آسونی و آنتیبیوتیک جواب نمیدن. یک گرفتاری دیگه که با آنتیبیوتیک ها پیدا میشه و دیگه از دست دکترها و مریض ها هم کاری برای ساخته نیست این هست که کسانی که دامداری میکنن، یعنی کسانی که گاو و گوسفند یا مرغ و جوجه پرورش میدن، اینها از آنتیبیوتیکا برای جلوگیری از مرگ و میر دامهاشون یا برای چاق کردنشون استفاده میکنن و آنتیبیوتیکی که به این ترتیب مصرف میشه وارد بدن مصرف کننده گوشت میشه و تمام اون عوارض آنتیبیوتیک رو ایجاد میکنه بدون اینکه هیچ نفعی به آدم برسونه. به همین جهت باید توجه کنید که آنتیبیوتیکا در واقع شمشیرهای دو لبه‌ای هستن که هم میتونن نافع باشن هم میتونن بسیار مضر و مصرفشون حتما باید به طور منطقی و زیر نظر پزشک انجام بگیرید.
توصیه های پزشکی دکتر منصور مصلحی را می شنیدید. شنوندگان عزیز، در 1 ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس به طبق همکارانم با شما بودیم. در 1 ساعت و نیم آینده امیر مصدق کاتوزیان با اخبار و گزارش های جهانی با شما خواهد بود. امیر مصدق الان در استودیو. سلام.
خسته نباشید خانم بهارمس، با سلام دوباره به شما، همچنین سلام به شنوندگان رادیو آزادی، چه آن دسته که در 85 دقیقه گذشته خانم بهارمس را همراهی کرد. کردید و چه آن دسته‌ای که همکنون به ما میپیوندید. در 90 دقیقه آینده خانم بهارمس گزارش‌های رویدادهای مهم جهانی را خواهیم شنید که مهمترین آن آتش‌سوزی در نفتکش فرانسوی حامل نفت ایران در یمن است. گزارش‌هایی نیز داریم درباره کشور همسایه ایران جمهوری آذربایجان و همچنین گزارش‌های پیرامون حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق. همچنین یک سال پس از آغاز حمله نظامی آمریکا علیه طالبان، نظر یک کارشناس ایرانی افغانستان را که از سفر یک ماهی به سراسر این کشور بازگشته درباره افغانستان کنونی و چالش‌های پیش روی حکومت جدید آن جویا می‌شویم. همچنین با کتاب تازه‌ای چاپ تهران نوشته یک رمان نویس زن ایرانی آشنا می‌شویم و گزارش‌های علمی و اقتصادی روز را میشنوید.
نمی‌دونم کدوم شب بود. نمی‌دونم.
ترانه‌ای با صدای لیلا فروهر را میشنیدیم. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. سفیر عراق در سازمان ملل متحد تمایل کشورش را با بررسی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق اعلام کرد. محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد امروز اظهار داشت کشورش هرگز با هر قطعنامه جدید شورای امنیت اعلام مخالفت نکرده، بلکه به گفته او عراق مایل است که نخست بداند آیا مفاد قطعنامه جدید نتیجه بخش خواهد بود یا نه. سفیر عراق در سازمان ملل خواستار فعالیت بی قید و شرط و فوری هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق شد، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا حمله نظامی به عراق را یک احتمال اجتناب ناپذیر خوانده است. آمریکا و بریتانیا میکوشند سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق تا تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل به تعویق بیفتد. سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد از هم اکنون در کار برنامه ریزی برای کمک به مردم صدمه دیده عراق در پی حمله نظامی آمریکا به آن کشور است. جاکوب کلمبرگر رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی گفت این سازمان باید از هم اکنون پیامدهای حمله نظامی به عراق را محاسبه کند تا بتواند نیازهای مردم عراق را در زمان مناسب تأمین سازد. سازمان صلیب سرخ جهانی از نهادهای بین المللی فعال در عراق است که طی چند سال گذشته به ویژه در پیوند با مبادله اسرای جنگ ایران و عراق فعالیت کرده است. احمد عبدالمجید از سخنگویان دولت عراق در گفتگو با شبکه خبری لبنانی ANN اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی را فرصت طلبی تازه‌ای از سوی ایران برای نزدیک شدن به آمریکا توصیف کرد. رسانه‌های حکومتی ایران از قول دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نوشتند که در حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران به جنگنده‌های آمریکا به عنوان هواپیماهای دشمن نمی‌نگرد و در صورت نقض تصادفی حریم هوایی ایران توسط جنگنده‌های آمریکا در آن جنگ، آن را هدف قرار نمی‌دهد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی دیدار و مذاکره کرد. در دیدار آقای سولانا با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل، از سولانا خواسته شد که یاسر عرفات را تحریم کند، زیرا به گفته وزیر دفاع اسرائیل مذاکره با عرفات اتلاف وقت است. وزیر دفاع اسرائیل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا به فلسطینیان برای خودداری از ادامه حملات انتحاری علیه اسرائیل فشار بیاورد. پیش از دیدار با وزیر دفاع اسرائیل، خاویر سولانا با محمد دهلان مشاور امنیتی یاسر عرفات گفتگو کرده بود. وزارت خارجه فرانسه اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن را رد کرد و اعلام داشت هر گونه اظهار نظری درباره حادثه انفجار کشتی فرانسه پیش از اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی در یمن نادرست است. مسئولان یمنی نیز اظهارات مسئولان سفارت فرانسه در یمن در این زمینه را تکذیب کردند و انفجار را ناشی از نشت نفت از نفتکش مذکور دانستند. مسئولان سفارت فرانسه در یمن میگویند یک قایق کوچک مملو از مواد منفجره امروز به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. در اثر این حادثه 12 تن از خدمه کشتی مجروح و یکی دیگر از خدمه مفقود الاثر شده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر اهانت به پیامبر مسلمانان ساکت ننشینند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سخن می گفت، اظهارات امروز کشیش جری فلول با شبکه خبری CBS آمریکا را نمونه ای از تبلیغات جنگ علیه مسلمانان توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا توصیف کرد. جری فلول در گفتگو با شبکه CBS محمد پیامبر مسلمانان را جنگجو، خشونت طلب و تروریست خطاب کرده است. سازمان ملل متحد از اقدام دولت انتقالی افغانستان برای تسریع تدوین قانون اساسی این کشور تقدیر کرد. دولت انتقالی افغانستان روز گذشته 9 عضو کمیته قانون اساسی افغانستان را منصوب کرد. کمیته مذکور مأموریت دارد تا پیشنویس طرح قانون اساسی را ارائه دهد و متن نهایی پیشنویس می باید توسط لایجرگه شورای وسیع ریش سفیدان کشور تصویب شود. و دادگستری استان خراسان اعلام کرد حکم مجازات اسلامی علیه یکی از خوانندگان مشهور کشور تا انتهای هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته یکی از مسئولان دادگستری خراسان، این حکم در شمار احکام مربوط به پرونده جشن کارخانه چینی مقصود است. بنابراین اظهارات مدیر عامل کارخانه، مسئول روابط عمومی کارخانه، مترجم زبان روسی گروه تئاتر آذری و مجری برنامه همراه با خواننده مشهوری که نام او اعلام نشده مجرم شناخته شدند و حکم آنان تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. اخیراً جشن سالانه کارخانه چینی مقصود در مشهد که 12,000 نفر در آن شرکت کرده بودند به دلیل اعتراض عده‌ای به قسمتی از آن نیمه برگزار شد و برگزار کنندگان آن محاکمه شدند. دادگستری خراسان اعلام کرده است که متهمان از جمله با استناد به فتاوی علما مجرم شناخته شدند. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار از این رادیو 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
بیست دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است و رویداد جهانی روز که بسیاری از عنوان‌های خبر را تصاحب کرده این است که یک نفتکش فرانسوی حامل نفت ایران در قلمرو ساحلی یمن دچار آتش‌سوزی شد. سفارت فرانسه در یمن آتش‌سوزی در این نفتکش را ناشی از اقدامی تروریستی دانسته است، اما در نخستین واکنش یمن این ارزیابی را تایید نکرده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
در اثر برخورد یک قایق موتوری با یک نفتکش فرانسوی در بندر یمنی مکلا در جنوب شرقی یمن، نفتکش مذکور دچار انفجار شد. یک سخنگوی سفارت فرانسه در یمن انفجار و سپس آتش سوزی در نفتکش مذکور را ناشی از اقدامی تروریستی دانست، اما دولت یمن این موضوع را تکذیب کرده است. در سال 2000 در اثر یک اقدام تروریستی که با استفاده از قایقی موتوری به انفجار در ناو آمریکایی کل در بندر یمنی عدن منجر گردید، 17 تفنگدار آمریکایی کشته شدند. گفته می شود 25 سرنشین نفتکش فرانسوی نجات یافتند و تنها چند تن از آنان دچار زخم‌های سطحی گردیدند. نفتکش مذکور حامل نزدیک به 400,000 بشکه نفت از ایران بوده که برای بارگیری تازه‌ای نیز در بندر یمنی مکلا پهلو گرفته بود. هرچند نیروهای امنیتی و پلیس یمن تاکنون به هیچ گزارشگر و خبرنگاری اجازه ورود به بندر مکلا را ندادند، اما گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع بی‌طرف در صنعا رویداد مربوط به نفتکش فرانسوی را ناشی از اقدام تروریستی اعضای شبکه القاعده در یمن می‌دانند. در دو هفته اخیر بیش از 100 تن دیگر از اعضای این شبکه در یمن دستگیر شدند، اما فرستادگان واشنگتن به یمن که برای یاری کردن دولت صنعا در مبارزه با تروریسم در یمن به سر می‌برند تأیید کردند که هنوز تعداد نسبتاً زیادی از اعضای شبکه القاعده همچنان به طور مخفی در یمن به سر می‌برند. تا بعد از ظهر یک شنبه به وقت محلی آتش سوزی در نفتکش فرانسوی در بندر یمنی مکلا همچنان ادامه داشته است.
و اما اینک نگاهی به بازتاب خبر آتش سوزی در نفتکش فرانسوی حامل نفت ایران در فرانسه در گزارش ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
یک کشتی نفتکش فرانسوی بامداد امروز هدف حمله تروریستی در سواحل یمن قرار گرفت. کشتی نفتکش لمبورگ متعلق به کمپانی فرنشیپ منیجمنت پس از بارگیری 397,000 بشکه نفت خام در ترمینال نفتی خاک در جنوب ایران به سوی یمن در حرکت بود تا در ترمینال نفتی یمن نیز 1.5 میلیون بشکه نفت خام بارگیری کند. کشتی لمبورگ هنگامی که به 30 کیلومتری ترمینال نفتی یمن رسیده بود با یک قایق کوچک حاوی مواد منفجره برخورد کرد و یکی از انبارهای نفت کشتی آتش گرفت. از 25 خدمه کشتی 12 تن زخمی شدند که در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. 11 تن نیز که پس از انفجار خود را به دریا پرتاب کرده بودند توسط نیروهای یمن نجات یافتند. معاون کنسول فرانسه در صنعا مارسل گون گلاو در رابطه با انفجار کشتی نفتکش فرانسوی در سواحل یمن به خبرنگاران گفت نخستین بررسی‌ها نشان می‌دهد کشتی لنگبورگ هدف حمله تروریستی قرار گرفته است و این حمله شباهت زیادی به حمله تروریستی سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در ماه اکتبر سال 2000 میلادی علیه ناو آمریکایی یو اس اس کول دارد که در بندر عدن در جنوب یمن بر اثر اصابت یک قایق حاوی مواد منفجره به ناو آمریکایی 17 تن کشته و 38 نفر زخمی شدند. دقایقی پیش وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای در پاریس اعلام کرد تحقیقات در مورد حادثه انفجار کشتی نفتکش فرانسوی در سواحل یمن ادامه دارد و تا روشن شدن نتایج این تحقیقات نمیتوان از یک حمله تروریستی علیه کشتی نفتکش فرانسوی سخن گفت. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و پس از هفته‌ها دلچرکینی مقامات آمریکا از همتایان آلمانی خود، چنین به نظر می‌رسد که یخ سردی روابط کم کم در حال آب شدن است. روز شنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک حرکت غیرمنتظره 6 اکتبر را روز آمریکا آلمان نامید و کوشش‌های برلین را در راستای پیکار علیه تروریسم جهانی ارج گذاری کرد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می‌دهد.
پس از پیام جورج بوش به مناسبت 12 سالگرد وحدت آلمان، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه دیگر ضمن قدردانی از مناسبات دو کشور روز 6 اکتبر را نیز به عنوان روز آمریکا آلمان نامید. بوش در این بیانیه خود که روز شنبه انتشار یافت، 6 اکتبر را روزی دانست که روابط دو کشور قوام یافته است. وی با اشاره به این موضوع که اساس دوستی واشنگتن برلین پس از جنگ جهانی دوم شالوده‌ریزی شده است، گفت که پس از فاجعه 11 سپتامبر دولت آلمان حمایت همه جانبی از آمریکا به عمل آورده است. این اظهار نظرها زمانی انتشار می‌یابد که هفته هاست روابط واشنگتن با برلین به خاطر موضع آلمان در قبال مسئله عراق رو به سردی نهاده است. در جریان مبارزات انتخابات مجلس آلمان، گرهارد شودر صدر اعظم آلمان بارها یادآور شد که در صورت وقوع جنگی علیه عراق کشورش در آن شرکت نخواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که هرگاه سازمان ملل هم بر آغاز چنین جنگی سهه بگذارد، در این حالت نیز آلمان در آن دخالت نخواهد کرد. همین اظهار نظرها سردی روابط واشنگتن با برلین را فراهم ساخت. از این گذشته شدت کدورت آمریکا از موضع آلمان نسبت به عراق به اندازه‌ای بود که پس از پیروزی شودر در انتخابات، جورج بوش پیام تبریکی نیز به وی ارسال نداشت. حال پس از گذشت 2 از نخستین پیام رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سالگرد وحدت آلمان، پیام دیگر وی در روز شنبه نشان از آن دارد که سردی روابط کم کم در حال رخت بربستن است و دولت آلمان این دو حرکت تازه جورج بوش را در روابط دو کشور مثبت ارزیابی کرده و آن را به عنوان نشانه از دوستی روبرشت واشنگتن در قبال برلین دانسته است. پیش از این پیام هم کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با یوشکا فیشر همتای آلمانی خود بر مناسبات دوستانه میان دو کشور تاکید کرد. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا هم که برای شرکت در مراسم 12 سالگرد وحدت آلمان به برلین آمده بود، در شهر مونیخ نگرانی‌هایی را که نسبت به ادامه سردی روابط پدیدار شده رد کرد و اینن گفت که آلمان یکی از بهترین دوستانی است که آمریکا تاکنون داشته است. وی همچنین یادآور شد که در دوستی پایدار میان دو کشور برخی اوقات نیز اختلاف نظرهایی به وجود می آید که این امری است طبیعی. در میان پتر شروک وزیر دفاع آلمان که در اجلاس اخیر ناتو مورد بیمهری همتای آمریکایی خود دونالد رامسفلد قرار گرفت، در برلین اعلام داشت که به زودی راهی واشنگتن خواهد شد. در گردمایی ناتو در ورشو دونالد رامسفلد با همتای آلمانی خود به خاطر سردی در روابط به گفتگوی رو در رو نپرداخت.
کاهش دلچرکینی آمریکا از آلمان بر سر مسئله عراق. از سوی دیگر وزرای دفاع 15 کشور عضو اتحادیه اروپا که به مدت 2 در یونان گرد آمدند، تصمیم گرفتند پیش از پایان سال 2003 میلادی دست به تشکیل یک نیروی واکنش سریع 60,000 نفری بزنند. همین وزرای دفاع اروپایی خواستار ادامه تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حل مسئله عراق شدند.
جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی گزارش میدن.
وزرای دفاع 15 کشور عضو اتحادیه اروپا پس از 2 روز گفتگو در یونان تصمیم گرفتند تا پیش از پایان سال 2003 میلادی نیروی واکنش سریع 60,000 نفری اروپایی را تشکیل دهند. با این حال ناظران امور نظامی عقیده دارند با مشکلاتی که بر سر راه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که یکی از مهمترین آنها بودجه دفاعی کشورهای عضو است، بعید به نظر می رسد اتحادیه اروپا بتواند تا پیش از پایان سال آینده مسیحی نیروی واکنش سریع 60,000 نفری را آماده کند تا این نیرو بتواند کمتر از 60 روز در صحنه بحران‌های منطقه‌ای حضور یابد. خانم میشل الیوماری وزیر دفاع فرانسه در این رابطه به خبرنگاران گفت بهتر آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مشکلات بودجه دفاعی به بحث بپردازند، زیرا امنیت شهروندان کشورهای اروپا نباید به خاطر مشکلات اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد. وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد عراق نیز خواستار بازگشت فوری بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به این کشور شدند و اعلام کردند تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد است که میتواند در زمینه عراق هر گونه تصمیمی را اتخاذ کند.
و از سوی دیگر محمد برادعی مدیر کل سازمان جهانی انرژی اتمی که از مسئولان بازرس در مورد تولید سلاح‌های شیمیایی و کشتار همگانی در عراق به شمار می‌رود، در گفتگو با روزنامه لبنانی سعودی الحیات گزارش منتشر شده از سوی لندن را در مورد تولید این گونه سلاح‌ها در عراق ناقص خواند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب مروری دارد بر این گفتگو.
محمد برادعی مدیر کل سازمان جهانی انرژی اتمی لزوم صدور قطعنامه‌ای تازه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد عراق لازم نمی‌داند، اما می‌گوید هیئت بازرسی سازمان ملل متحد که وی نیز در آن عضویت دارد پس از صدور قطعنامه جدید شورای یاد شده راهی عراق خواهد شد. محمد برادعی در مصاحبه خود با روزنامه الحیات میگوید در دور جدید بازرسی ها در عراق مانند بازرسی های پیشین کارشناسانی که در برنامه های شیمیایی عراق فعالیت داشتند نیز مورد پرسش قرار میگیرند. وی میگوید در بازرسی های پیشین ماموران دولت عراق نیز در این پرسجوها شرکت داشتند، اما انتظار میرود این بار این اقدام بدون حضور ماموران دولتی انجام گیرد. محمد برادعی در گفتگو با الحیات میگوید هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در ماموریت پیشین خود که تا سال 1998 ادامه داشت اطمینان یافت که عراق دارای سلاح اتمی نیست، اما آنچه که با اخراج هیئت مذکور از عراق ناتمام ماند بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و میکروبی در این کشور است. مدیر کل سازمان جهانی انرژی اتمی میگوید گزارش منتشر شده از سوی دولت انگلیس در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق به نظر من ناقص است و ما خواستار اطلاعات بیشتری از لندن در این زمینه خواهیم شد. وی از عراق خواستار همکاری با سازمان ملل متحد و هیئت اعزامی این سازمان به عراق گردیده و میگوید چنانچه عراق به همکاری در این زمینه دست نزند بروز جنگی تازه علیه عراق از سوی آمریکا و متحدانش بعید نخواهد بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و اما در حالی که چنان که شنیدیم در واشنگتن مقامات آمریکا همچنان از حمله نظامی احتمالی این کشور به عراق سخن میگویند، رایزنی های سیاسی و نظامی در این زمینه میان مقامات کشورهای عرب نیز ادامه دارد. در این چارچوب وزیران دفاع عربستان و کویت با یکدیگر دیدار کردند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و مسئله عراق.
ناجی صبری وزیر خارجه عراق در دیدارهای پیاپی خود با رهبران بحرین، امارات، قطر و سلطنت نشین عمان تلاش می‌کند تا این کشورها را از هر گونه همکاری با آمریکا در حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق باز دارد. از سوی دیگر قرار است طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق پیش از آن که در روز پنجشنبه آینده با رهبران لبنان در همین زمینه به گفتگو بنشیند، در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار کند. با این همه به نظر می رسد که رهبران کشورهای عرب خلیج فارس دورتر از مذاکراتشان با فرستادگان بغداد مسیر دیگری را در این زمینه طی می کنند. در این مسیر که سمت و سوی آن را میزان نزدیکی این کشورها به واشنگتن و از سوی دیگر عدم اعتماد کشورهای مذکور به حکومت عراق تعیین می کند، جابر مبارک وزیر دفاع کویت به دیدار همتای سعودی خود سلطان بن عبدالعزیز در ریاض رفت. جابر مبارک در مذاکرات خود با سلطان بن عبدالعزیز وی را نیز از نتایج مذاکرات اخیر خود با مقامات تهران آگاه ساخت. کویت و عربستان از زبان وزیران دفاع و خارجه خود گفتند که در صورت تصویب سازمان ملل متحد آمادند با آمریکا در حمله نظامی به عراق همکاری کنند. حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر نیز اظهارات مشابهی در این زمینه ابراز داشته است. به نظر نمی رسد که سه کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس، امارات، عمان و بحرین نیز به وقت واقعه به راهی جز آنکه سه کشور نخست به ویژه عربستان می روند بروند. با توجه به همین واقعیت است که ناظران سیاسی در منطقه دیدار وزیر خارجه عراق را با مقامات کشورهای عرب جنوب خلیج فارس در بردارنده نتایجی خوشحال کننده برای بغداد نمی دانند.
روز شنبه در تظاهراتی در باکو احزاب مخالف دولت کنونی جمهوری آذربایجان همسایه شمالی ایران خواستار برکناری حیدر علیف رئیس جمهوری این کشور شدند. با این همه دولت اجازه داده بود این تظاهرات که بنابر گزارش های حدود 20 هزار نفر در آن شرکت داشتند صورت گیرد. در این حال شماری از تظاهر کنندگان و کادر رهبری احزاب مخالف در پی این تظاهرات بازداشت شدند. مانی کسروی گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
اعضا و هواداران چند حزب سیاسی در باکو عصر شنبه علیه دولت این کشور راهپیمایی اعتراض‌آمیز برپا کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار لغو نتایج همه‌پرسی 24 اوت سال جاری برای اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، استعفای حیدر علیف رئیس جمهور این کشور، آزادی سرزمین‌های اشغالی و برگزاری انتخابات شدند. هواداران احزاب مخالف که شمار آنها به 20 هزار نفر می رسید در مسیر راهپیمایی خود از ایستگاه مترو 20 ژانویه تا محل سینمای غلبه شهر باکو راهپیمایی کرده سپس در مقابل این سینما اجتماع کردند. سردار جلال اغلی دبیرکل حزب دموکرات جمهوری آذربایجان در سخنانی گفت پایه‌های دولت فعلی باکو هر روز ضعیف‌تر شده و مخالفانش در میان مردم افزایش می‌یابد. وی همچنین اقدامات دولت فعلی جمهوری آذربایجان علیه ساکنان شهرک نارداران حومه باکو را مورد انتقاد قرار داد. علی کریملی رئیس جناح اصلاح طلب حزب جبهه خلق دولت فعلی باکو را برای حل مشکلات اصلی مردم جمهوری آذربایجان ناتوان دانست و استعفای حیدر علیف را خواستار شد. در قطعنامه پایانی این راهپیمایی دولت باکو به تقلب در انتخابات و همه‌پرسی یاد شده و همچنین ترویج رشوه‌خواری و فساد اقتصادی در کشور متهم شده است. اعضا و هواداران احزاب مساوات، دموکرات، جبهه خلق، عدالت، اسلامی، سوسیال دموکرات، وحدت، آزادی، همبستگی شهروندی و لیبرال در این راهپیمایی شرکت کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری اینترفاکس تعدادی از هواداران احزاب مساوات، دموکرات و جبهه خلق توسط نیروهای انتظامی شهر باکو دستگیر شدند. مانی کسروی، مسکو.
و بامداد یکشنبه
حدود 110 میلیون برزیلی برای برگزیدن رئیس جمهوری آینده، استانداران و بخشی از نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق رأی رفتند. رهبر حزب کارگران برزیل، ایگناسیو دا سیلوا، میتواند بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها حتی در دوره اول با به دست آوردن بیش از 50% آرا به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور آمریکایی جنوبی انتخاب شود. نگاه احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی به گزارش‌های خبرگزاری‌ها در این باره.
مطبوعات برزیل یکشنبه صبح از لوئیس ایگناسیو دا سیلوا به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور نام می‌برند. لوئیس ایگناسیو دا سیلوا، رهبر حزب کارگران برزیل که مردم او را لولا خطاب می‌کنند، در گذشته دو بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود، ولیکن هیچگاه نتوانسته بود حتی به دور دوم نیز راه یابد. این بار بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها لولا می‌تواند حتی در دور اول با شکست سه کاندیدای دیگر به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور بزرگ آمریکای جنوبی انتخاب شود. خوزه سرای سوسیال دموکرات، چیرو گومز لابوریست و آنتونی دی اولیویرا از حزب خلق حداقل در نظرسنجی‌ها هیچ گونه شانسی برای انتخاب شدن ندارند، هرچند در صورتی که لولا اکثریت مطلق را نتواند به دست آورد، گفته می‌شود که در دور دوم رقیب او خوزه سررا رهبر حزب سوسیال دموکرات خواهد بود. علاوه بر رئیس جمهور، 110 میلیون برزیلی که یک شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند، باید استانداران و برخی از نمایندگان پارلمان‌های محلی و فدرال را نیز انتخاب کنند. برزیل با مساحتی برابر با 8.5 میلیون کیلومتر مربع، بزرگترین کشور قاره آمریکا به حساب می‌آید. 16 میلیون از 175 میلیون جمعیت کشور در سان پائولو، پایتخت برزیل زندگی می‌کنند. مستعمره پرتغال تا سال 1822 میلادی، برزیل اولین کشور مستقل این قاره است که تا سال 1889 میلادی با سیستم پادشاهی اداره می‌شد. با وجود اینکه برزیل کشوری است صنعتی و بسیار پیشرفته، با مشکلات اقتصادی زیادی من جمله تورم بالای 6% و بیکاری دست به گریبان است. لولا 56 ساله، یکی از رهبران سندیکا و پایه‌گذار حزب کارگران، به گفته مفسرین برزیلی تنها شخصیت سیاسی کشور است که از اعتماد اکثریت مردم برخوردار است و بنابراین میتواند روند بازسازی اقتصادی را نه با کمک نهادهای مالی جهانی چون صندوق جهانی پول، بلکه با پشتیبانی اکثریت مردم به پیش برد. پائولو کوئلو، نویسنده معروف برزیلی، میگوید لولا تنها ریسکی است که مردم برزیل حاضر به قبول آن برای تغییرات اساسی و بنیادی هستند. دیگران 5 قرن بدون ریسک حکومت کردند و مشکلات ما را نه تنها حل نکردند، بلکه به آنها نیز افسودند. به گفته پائولو کوئلو، زمان آن رسیده است که همه آستین‌ها را بالا زده و برای حل این مشکلات وارد گود بشویم. لولا نه تنها از پشتیبانی طبقات محروم جامعه برزیل و کارگران برخوردار است، بلکه توانست در ماه‌های گذشته حمایت بسیاری از صاحبان صنایع و محافل مالی کشور که بحران کنونی را بسیار جدی می‌دانند نیز جلب کند. در برزیل شرکت در انتخابات اجباری است و عدم حضور در حوزه رأی میتواند عواقب جدی چون جریمه نقدی، اخراج از مشاغل دولتی و حتی بازگرفتن پاسپورت را به دنبال داشته باشد و بنابراین حد زده میشود که بیش از 80% از کسانی که حق رأی دارند در این انتخابات شرکت خواهند کرد. برای اولین بار در برزیل انتخابات بدون ورقه رأی و با استفاده از تکنولوژی الکترونیکی و دیجیتال انجام خواهد گرفت. ورود به حوزه های انتخاباتی با بیکینی و یا تانگا برای بانوان و بدون پیراهن یا تیشرت برای آقایان مجاز نخواهد بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه، یک سال پس از آغاز حمله نظامی آمریکا علیه طالبان، نظر یک کارشناس ایرانی افغانستان را که از سفر یک ماهی به سراسر این کشور بازگشته، درباره افغانستان کنونی و چالش‌های پیش روی حکومت جدید آن جویا می‌شویم. اما پیش از آن ترانه افغانی را می‌شنویم با نام پرستو.